يلا السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. انسان در این مواقعی که مواقع تبلیغی است و معمولا آیین طلاب، فضلا مسافرت می کنند و در بین مردم به وعظ و تبلیغ می پردازند، احساس این که یک وظیفه سنگینی به عهده انسان هست برای امر به معروف، نهی از منکر، آشنا کردن مردم را به تکالیف، به وظایف، آشنا کردن آنها را به اموری که باید ازش اجتناب بکنن، اینها بیشتر انسان احساس وظیفه می کند. دست نیاز الان به حوزه دراز است و جاهای مختلفی هست که اینها نیازمند هستند و جدن طالبند برای تبلیغ. برای همین آشنا کردن اونها به وظایف و تکالیف، دستشون، دست نیازشون دراز، طالب هستند و یه وظیفه بزرگی که به عهده حوزه های علمیه هست همین است که پاسخ بدهد این نیازها را. ما الان پاسخگوی نیازهای داخل کشور هم نیستیم، دیگه چه برسد به نیازهایی که در جهان اسلام هست و اغلب چشم دوختن به حوزه علمیه قم. در خود ایران الان ما داریم جاهایی که کسی از مبلغین، از وعاظ، از روحانیون رغبتی به رفتن نداره یا نمیرند. یه سفری ما به ارومیه رفته بودیم، اجلاسی منطقه‌ای بود مال جامعه مدرسین با علماء استان. قبل از ظهر یه برنامه عمومی بود، بعد از ظهر دو تا کمیسیون تشکیل شده و جمعی از بزرگان و ائمه جمعه و جماعات و مدیران مدارس و روحانیون متنفذ در استان همه جمع بودن و درد و دلهایی داشتن. از جمله همینا بود، گفتن ما روستاهایی داریم که طول مدت انقلاب یک نفر روحانی به اون روستا نرفت. 25 سال از انقلاب میگذره. گاهی میگفتن روستاهایی هست که اینا اکثریتشون شیعه بودند و سنی ها اهل تسنن در اقلیت بودند. الان عوض شد، ساختار جمعیتی در این روستاها اکثریت اهل تسنن. علتش هم اینه که اونها روحانی دارن، برای 10 خانوار یک نفر روحانی میگذارن، برای 20 خانوار دو نفر میفرستن. گاهی شیعه ها مجبور میشن به اونا مراجعه میکنن، خب اونا تبلیغ هم میکنن، خب طبعا هم اونها کنترل موالید ندارند، تعدد ازدواج دارند، لذا جمعیتشون رو به افزایش هست و این رو احساس خطر میکردن جدا که در آینده جوری بشد که مثلا نماینده هایی که از اون استان میخواد بیاد به مجلس است، اکثریت اهل تسنن بشه و نماینده از اهل تسنن داشته باشه. به هر جهت در جاهای دیگه هم همینجور، الان به حوزه هم عرض کنم که مراجعه میکنن بعضی، همین مطالب گفته میشه. آیت الله مکارمی وقت فرمودن از اطراف کرمانشاه ظاهر فرمودن چند نفر اومده بودن، اونا هم همین گفتن در طول مدت انقلاب روحانی به روستای ما نیامده. این خودش ساماندهی میخواد، سازماندهی میخواد که یه افرادی باشن بررسی کنن کجاها نیاز هست، اعزام بکنن، که اینو در اون قسمت هایی که ما رفتیم همون استان رو خب یه برنامه ریزی کردیم، به حمدالله هم سازمان تبلیغات هم دفتر تبلیغات اینا هم کمک کردن و امسال دهه عاشورا دهه محرم و سفر خیلی خوب بود، ظاهرن کل استان رو پوشش دادن جمعیت که رفتن، اسنویسی شد و افراد رو گروهی فرستادن و اونجا تقسیم بندی شد در هر شهری به همه جا بالاخره گسترش داده شد. نقل کردن یه روستایی که مثلا روحانی رفته بود، گفت این پیر مردها جمع شده بودن گریه می کردن و اظهار خوشحالی می کردن که مثلا ما امسال بدون این که خودمون بریم دعوت بکنیم روحانی برامون اومده، با اینکه سالهای دیگه این طرف اون طرف می زدیم مایوس برمی گشتیم، دست خالی برمی گشتیم. برای به هر جهت در خارج بیش از این نیاز هست. همین ایام عید به مناسبت عرض کنم که همون سازمان مدارس حوزه‌های خارج از کشور یه سفری به هندوستان رفتیم، مدتی بود از ما خواستن که یه سفری بریم، منتها ما می‌خواستیم درس تعطیل نشه جوری تنظیم کردیم که با همین تعطیلات ایام عید 27 اسفند بود ما رفتیم. آدم اونجاها می‌بیند که واقعاً نیازمند هست و علاقه من، خب بیش از اون که رسمی اعلام میکنن 20 میلیون شیعه داره در هندوستان، 20 میلیون، حالا 200 میلیون میگن مسلمان هست، 20 میلیون شیعه هست، این رسمی اعلام میکنه ولی نوعاً معتقدن بیش از این هست. حوزه های متعددی دارن اونجا، منتها حوزه ها هم خیلی کند پیش میره، سطح معلومات پایینه و نیاز مردم بالاست. یه تعداد افرادی که اومدن قم درس خوندن فارغ التحصیل شدن، یه چند سالی همین مرکز جهانی اینجا خب اینا رو زیر پوشش داشته، رفتن اونجا واقعا منشأ خدمت بود و منشأ برکات بودن اینا. سامر برمتون یالله در بعضی جاها ما می‌دیدیم مثلا در بنگلور و علیپور، اینا دو تا از شهرهایی است که بیشتر شیعه ها و اینا در این دو قسمت هست، خب می‌بینیم اونجا از همین در 16 نفر بودن که اینا که در قم درس خوندن رفتن اونجا تونستن خدماتی بکنن، حوزه تشکیل دادن، عرض کنم که دفتر انجمن، دفتر نمچه اینا تشکیل دادن، دارن فعالیت میکنن خیلی خوب. یه حیدر مهدی بود با خانومش، اینا چند سال قوم بودن، خانومش هم در جامعت الزهرا درس میخوند، یه جامعت الزهرایی در لکنهو تشکیل داده بودن، اونجا 150-60 نفر خواهر اونجا درس میخوندن، انصافاً خدمات خوبی داشت. یک فارغ التحصیل جامعت الزهرای قم رفته اونجا جامعت الزهرا تشکیل داده، 145 نفر خواهر که ما اونجا براشون یه ساعتی شب صحبت کردیم، برنامه های بسیار مفید، بسیار خوب، طبق آمار صورت دفتر آوردن که از اول محرم همین امسال تا اون وقت که ما بودیم 40 روز نبود، شاید مثلا 34-35 روز بود، مثلا در ظرف 34-35 روز 1306 سخنرانی این خواهر رو داشتن طبق آمار و دفتر، خانم فلان راجع به موضوع فلان در فلان جا صحبت کرد، از ساعت چند تا چند طبق آمار، موضوعات مشخص، در چه موضوعی صحبت شده، در کجا، چه ساعتی. 1306 مورد سخنرانی این خواهرها در همون منطقه داشت. فرداش بود ما می رفتیم یکی از حوزه هایی که اونجا هست بازدید داشته باشیم، جامعه ناظمیه که بیشتر طلبه هایی هم که از اونجا قوم میان از اون مدرسه میان، صدای بلندگو میمد، گفتن اینجا مدرسه روزه است، هم سخنرانی یکی از همین خواهرها داشت صحبت میکرد. ما یه قدری بیرون وایسادیم، خب زبان محلی بود ما متوجه نمیشدیم، اما خیلی خوب سخنرانی میکرد، با عرض کنم که حرارت بحث صحبت میکرد. یکی به من گفت خب ببینید اینا دارن مستمعینن که وارد مجلس میرن بشن. دو سه تا خانم بودن که داشتن میرفتن برن داخل، ما نگاه کردیم که از سربازی بودن، اصلا هیچ چیز، حتی یه روسری هم رو سرشون، داشتن میرفتن برن مجلس روزه. معلوم شد اکثر مستمعین کاشفاتن بالاخره، همین خواهر و اینا. خب ما تا رفتیم تو اون مدرسه، جن به همین جلسه بود، مدرسی که منظری که جلسه بود تو اون مسجد، ما رفتیم مدرسه، رفتیم با مدیر حوزه با اساتیدش جلسه داشتیم صحبت کردیم. بعد کلاس درس نداشتن، هم یه فضایی بود که تخت گذاشته بودن، 5-6 تا تخت، یه پارچه رو تخت انداخته بودن، هر تختی به منزله یه کلاس بود، استاد میرفت بالای تخت مینشست، 8-9 نفر 10 نفر دورش جمع میشدن، این یه کلاس بود، اون تخت یه کلاس دیگه بود، اون تخت یه کلاس دیگه، به این صورت تفسیر داشتن، ادبیات داشتن، عرض کنم که کلاس های مختلفی داشت. برای طلاب یه مقدار ما صحبت کردیم، بعد بازدید میکردیم از حوزه و از حجرات و یه ساختمان کنار اونجا خریده بودن برای اینکه وصل کنن به مدرسه. بالاخره این جلسه ادامه داشت، به نظر من 1.5 ساعت کم کم بعد از سخنرانی به نوحه سرایی و عرض کنم که نمیدونم حالا سینه زنی هم داشتن، اما نوحه سرایی که دم میگرفتند و با بلند میخوندن اینا هم بود. خب یه جلسه شما دیدیم، وقت ببینید 1306 جلسه در ظرف 30 روز، 34-35 روز محرم، خب ادامه داشت تا آخر محرم. این یک جامعت و زهرای لکنهو این آثارش، حالا نقاشی ها و کارهای هنری و این هم زیاد داشتن و برنامه های درسشون هم بود. حالا یه اشکالاتی هم داشت که ما اونجا تذکر دادیم بهش، ما اونجا تبلیغ بی حجابی میکردیم براش، چون اینا از نظر حجاب یه چادر مشکی سرشون بود، عبای مشکی، یه چیز مشکی هم رو صورتشون انداخته بودن. این جمعی که نشسته بودن، نه ما میدونستیم اینا طرف ما نشستن یا پشتشون طرف ماست، اصلا گوش میدن یا خوابن، ما هیچی نمیدیدیم، نمیفهمیدیم. ولی بالاخره بعدم فرداش دوباره رفتیم اونجا، این مقدار تبلیغ بی حجابی کردیم که بالاخره این صورت شاید عکس العملش همون بی حجابی ها باشد، این سخت گیری اینجور. گفتم ما تو این جمعیت مثلا شهر یه مقدار حرکت کردیم، حتی یک نفر با این حجاب ندیدیم، معلوم میشه کم بیرون میاد. از این جهت اونایی که در ملای عام رفت و آمد دارن، خزنهای کستان همه بی حجاب، حتی گاهی بدنهاشون هم لخته، نه تنها موهای سر و صورت. خب گفتم شاید این عکس العمل کار شما باشد، خوف این ندارید که عکس العمل این سخت گیری اونا حاضر نیستن مثل شما باشن. گفتم خب شما در ایران بودید، امام اصلا مبتکر این که خانم ها را آورد در اجتماع امام بودندی، خب همین حوزه ها رو امام تشویق کردن، جامعات زهرای قم رو امام دستور تأسیس شده دادن، اما خب زنها می رفتن حضور امام سخنرانی براشون می کردن، حجاب شرعی داشتن، صورت قرص صورت پیداست اما با حجاب. بالاخره آیه حجاب رو براشون آوردیم، یه مقداری صحبت کردیم. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، قرآن فرمود این خمارها نقابها رو، این همون خمار همون مقنعه است، علی جیوبهن گردنها و اطراف سینه و گردن رو بپوشونن. نفرمود ولی یضربن بخمورهن علی وجوههن، دیگه از قرآن شما جلوتر میخواد برید. یه مقدار اینا رو گفتیم. در یه حوزه دیگه هم در شهر دیگری بود، در علیپور یا ظاهرن جای دیگه، اونجا رفتیم. خب یه مؤسسه باز مال خواهرها بود، اونا عکسی داشتن از جمعیتشون و اینا، خب همه مثل همینجا قوم. یه دو سه تا این عکس رو ما از اون آلبوم اون آقا مدیر حوزه برداشتیم فرستادیم برای اون آقای که در اونجا بود که این الگوی شما باشد، به این صورت عمل کنید. به هر جهت تبلیغ خوب میشه. یه جامعت الزهرای اونجا بود، یکی در علیپور، اونم یه جامعت الزهرای، یه خواهری از قم باز ام لیلا رفته اونجا یه جامعت الزهرا تشکیل داده، 110 نفر طلبه خواهر، خیلی پیش رفته. اونایی هم که فارغ التحصیل قم بودن واقعا اونجا منشأ اثر بودن، امام جمعه داشتن، امام جماعت داشتن، تبلیغ در اطراف منطقه داشتن، اینا بودن، اما نسبت به نیاز خیلی کم، خیلی محدود. و مردم هم علاقه من در یکی دو جا ما سخنرانی رفتیم براشون، همون علیپور جایی بود که آیه حداد عادل هم رفته بودن دانشگاهی که چیز دکترا بهشون داده بودن. ما نماز رفتیم مسجد اونجا، تقریبا جمعیت اونجا خیلی حزب اللهی اند و علاقمند به ایران، همین امام جماعتشون هم امام جمعه بود هم امام جماعت، نماز رو ما خوندیم، نماز ظهر از رو ایشون هم ترجمه میکرد صحبتهای ما رو، قدری اظهار علاقه می کردن. اسم امام صادق که برده می شد صلوات می فرستن بلند با یک شعار خیلی قوی، اسم هر کدام از ائمه برده می شد، تنها اسم پیغمبر نه، مخصوصا اسم امام صادق. حالا امام باقر اینا ما تو صحبت هم مثلا خب به مناسبت حدیثی یا صحبتی می کردیم بلا فاصله، ولو فارسی ما میگفتیم اسم امام صادق میشیدن قبل از این که ترجمه بشه اینا صلوات میفرستادن یا گاهی شعار میدادن. مثلا گاهی بعد از جلسه خب یه نفر روحانی، حالا همینقدر یه روحانی میبینن که اومده از قم هست و مثلا به عنوان لباس روحانیت، شاید 20 دقیقه یا بیشتر بعد از اون جلسه ما دور ما رو می گرفتن دست ببوسن، نمیدونم دست به عبا می کشیدن به صورتشون بکشن، بعضی هاشون بدن دست ما رو می گرفتن سرشون ورد جلو که دستتون رو بکشید رو سر من، یه همچه ابراز احساسات و علاقه نسبت به یه روحانی. اینا پیداست که اون وقت پذیرششون چقدره وقتی انسان برای اینا حرف بزنه، موعظه، نصیحت، مطالب دینی مطرح بکنه، چقدر میتونه عمیق وارد بشه در قلب اینها و در عمل اینها اثر بگذاره. به قول اون آقایون میگفتن الان فرصت بسیار خوبی است و میشه کار کرد، مانع نیستن دولتشون، مخصوصا که مقابل وهابی ها میخواد در مقابل وهابی های موضع گیری باشه که اونا نفوذ پیدا نکنن، تشیع را آزاد گذاشت، چون از احساس خطر میکنن از وهابی ها و طالبان افغان در افغانستان و پاکستان. وهابی ها خب چیزای حرکات تندی دارن، اینا برای اینکه جلو اون را بگیرن شیعه را اینجا آزاد گذاشت. میگفتن یه فرصت طلایی است الان اگر کسی بتونه تبلیغ بیاد اینجاها، نیاز خیلی زیاد. بالاخره هم در حوزه یعنی در داخل هم در خارج الان نیاز به روحانی هست برای تبلیغ، برای بیان احکام، امر به معروف نهی از منکر، بیان وظایف، آشنا کردن به علوم اهل بیت، مردم رو به اهل بیت معتقد کردن، اینا خیلی آثار داره. این نیاز رو عرض کنم که چیزی هست که الان در داخل و خارج ما داریم، با وضع درسی خودمون هیچ قابل مقایسه نیست با این جور درس خوندن ما. الان ملاحظه کنید تعطیلات چقدره، واقعا این تعطیلات کمرشکنه. وقتی هم شروع میشه باز تا میاد شروع بشه یه تعطیلی که میاد یه قدری از جلوتر تقلق میشه، بعدش هم یه هفته بعد از شروع باز تقلقه، تا میاد شروع بشه دوباره یه تعطیل بعدی میرسه. این یه برنامه ریزی خیلی جدی میخواد. حالا امیدوار هستم انشاءالله بشه یه کاری برای این برنامه ریزی ساماندهی به درسهای حوزه بشه که زودتر کسی که با 5 سال میتونه در حوزه بمونه و لیاقت پیدا کند که بتونه در این جاهایی که مورد نیاز هست منشأ خیر و برکت و اثر باشه، اون وقت با این جور پیشرفت 10 سال میشه، باید 10 سال درس بخونه، خیلی فرق میکنه. خیلی خوب، حالا به امید این که انشاءالله اصلاح بشه ما دعا میکنیم و رد میشه. عرض کنم که مسئله 4 ما رسیدیم به احکام در احکام ید به مسئله 4. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد لو تنازع فی عین مثلا فان کانت تحت ید احدهما فالقول قوله بیمینه و علا غیر زلیت البینه. در این مسئله بحث در تنازع 2 نفر بر 1 عین است که اگر 2 نفر با هم نزاع دارن سر عینی، لو تنازع فی عینه، چون بحث ما از نظر کتاب القضاء دیگه، لذا بحث تنازع که در یک جایی که نزاعی پیش میاد قاضی وظیفش چیست، چجوری حل نزاع بکنه، چجور فصل خصومت بکنه، این از یه جهت بحث ما کتاب القضاء. از اون طرف در احکام ید هستیم، لذا این تنازع در یک عین صوری پیدا میکند به اعتبار اختلاف ید بر او. لو تنازع فی عین، و این 2 نفر که نزاع میکنن سر این عین در ید داشتن بر این عین چند صورت تصور میشه. پس هم بحث قضاء هم احکام یده، به اعتبار اختلاف ید بر عین نزاعشون و حکم این نزاع فرق می‌کنه. یه وقت است که صورت اول این یکی از این 2 نفر ید بر این مال داره، یکی از این 2 نفر رو تو این خانه نشسته ید داره رو این مال، ادعا می‌کنه که کل خانه ملک منه، از بیرون یکی اومده میگه خانه مال منه. پس تنازع فی عین دو نفر نزاع دارن سر این عین خانه، ولی خانه در ید یکی از اون هاست. این یه صورت. صورت دوم این که در ید هر دو هست، هر دو تو خانه نشستند. یا طبقه فوقانی و تحتانی داره یا نه. مثلا خانه هایی بود قدیم که سمت قبلی دو تا سه تا اتاق داشت، سمت شمال دو تا سه تا اتاق داشت، چند نفر تو این اتاق نشستن، سمت قبلی چند نفر روبرو اون طرف نشستن. پس تو این خانه هر دو سکونت دارن، هر کدام ادعا میکند خانه مال منه. این میگه خانه جمعاً کلش مال منه، این آقا رو من اذن دادم بیا تو خانه نشسته، حالا ادعای مالکیت میکنه. اونم عکسش میگه نه خیر، خانه مال منه، ارثی پدرمه مثلا، و این آقا رو من اجازه دادم بیاد اینجا موقتاً بشینه، حالا ادعای مالکیت میکنه. پس تنازع فی عین، و اون عین در ید هر دو هست. این صورت دوم. صورت سوم این که این در ید ثالثی است، متنازعان هیچ کدوم ید ندارن. دو نفر تنازع دارن در یک مغازه که تو اون مغازه یه نفر داره کار میکنه، کسب میکنه، خودش هم میگه مال من نیست. این دو نفری که بیرون هستن هر کدام ادعای مالکیت اون مغازه رو دارن. اون میگه مغازه مال منه، من به ایشون اجاره دادم. اون دیگری میگه مال منه، من به ایشون اجاره دادم. پس تنازع فی عین، و اون عین در ید ثالثی است. صورت چهارم این که لا ید علی، بر اون مال اصلا یدی نیست. دو نفر تنازع دارن در مالی پیدا کردن. اون میگه این مالی که پیدا شده مال منه، من گم کرده بودم حالا پیدا شده، این ساعتی که پیدا شده اون میگه مال منه، اون میگه مال منه، یه عبایی پیدا شده جایی افتاده بود حالا برداشتن، این میگه مال منه، اون میگه مال منه. پس الانم هیچ کس ید روش نداره، لا ید علی. این صورت چهار. پس در این مسئله چهار که تنازع فی عینن، دو نفر نزاع دارن سر عین، چهار صورت درش تصور میشه به اعتبار اختلاف ید، یا در تحت ید یکیست، یا در تحت ید هر دو هست، یا در تحت ید ثالثیست، و یا اینکه لا ید علی، تحت ید هیچ کس نیست، این دو نفر سر اون مال نزاع دارن. اینجا صورشم عرض کنم که هر کدام حکم خاص خودش رو داره. اما صورت اول، اختلاف میکنن در عینی که در ید یکی از اونهاست. در اینجا عرض کنم که قدر متیقن از قاعده مدعی و منکر این مسئله است. این مسئله از مصادیق روشن و از مصادیق واضح قاعده مدعی و منکر است، که یکی از اینها مدعی است، یکی از اینها منکر است. برای خاطر این که مال در ید یکی از اونهاست، اونی که مال در دستشه او منکر حساب میشد. اونی که اومده از بیرون ادعا میکند مال مال منه، او مدعی است. چرا؟ همون تعریف هایی که برای مدعی ما قبلا گفتیم برای این صادق است. مدعی کی بود؟ مدعی اون که لو ترکه ترک، اگر دعوا رو ترک بکند، ادعا رو ازش غمز عین بکند، دعوا خلاص میشه. لو ترکه ترک، یک کسی که اومده ادعا میکند آقا من اینقدر از فلانی طلب کارم، اینو میگیم مدعی. تعریف مدعی یکی از تعریف ها این بود که اگر دست بردارد از ادعا، یک کس دعوایی نیست. غمزه این کند از این که گفت من طلب کار لو ترکه ترک، یا می گفتیم قولش مخالف اصله، ادعا میکند طلب کارم اصل عدم مدیون بودن اون شخصه، اصل عدم دین است، بنابراین پس قولش مخالف اصله. اینجا هم همجور تعریف مدعی بر این شخصی که اومده ادعا میکند مال مال منه صادق است، پس اونی که بیرون ید نداره مدعی، تعریف مدعی برش صادقه. اونی که ذلیت انکار میکنه میگه نه مال من نیست، مال شما نیست، مال خودمه، قولش مخالف با اصل، موافق اصله. منکر اون کسی بود که قولش موافق اصله، اینم میگه مال شما نیست، اصل هم اینست که این مال مال او نباشه، پس قولش موافق اصله. پس اونی که ذلیت نیست تعریف مدعی برش صادق است، اونی که ذلیت تعریف منکر برش صادق است. پس اینا میشه از مصادیق روشن قاعده مدعی و منکر، و اون وقت البینتو علی المدعی و الیمین علی المنکر، اون حکم میاد جلو، اون کسی که مدعی است باید بینه بیارد. اگر اونی که ادعا کرد این خانه مال منه اقامه بینه کرد، یحکم به نفعش، حکم داده میشد خانه مال اوست، و اگر چنانچه بیانه نداره اون ذلیت که منکر بود او قسم میخوره، قسم میخورد و حکم میشد به نفع او که این خانه مال خودشه، مال مدعی نیست. پس لو تنازع فی عین و این عین در ید احد هماس، این از مصادیق روشن قاعده مدعی و منکر است، حکمشم البینتو علی المدعی والیمین علی المدعا علیه یا علی من انکر. یه روایت هم میتونیم تمسک کنیم اینجا برای دلیل مطلب. اون روایت روایتیست که قبلا هم خوندیم، روایت ابن ابی عمیر عن عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام، که ابن ابی عمیر از عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان نقل میکنه که این دو نفر از امام صادق براش نقل کردن، همون قضیه فدکه که میگه ان امام صادق فرمود ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر، در همون محاجهی که با عبابه کردن فرمود اتحکم و فینا به خلاف حکم الله فی المسلمی، امیرالمومنین فرمود به عبابه که آیا حکم کنی بین ما بر خلاف حکم خدا در بین مسلمی، اتحکم فینا به خلاف حکم الله فی المسلمی، قال لا. قال امیرون فرمود خب حکم الهی چی بود؟ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ، اگر در دست مسلمین چیزی هست که يَمْلِكُونَهُ یعنی معامله ملکیت باش میکنن، ادعا میکنند مالک هست و در یدش هست، ادعیتُ اَنَا فِيهِ، من رو اون مالی ادعایی بکنم، مالی در دست یکی از مسلمین است، ادعی تو انفی، من ادعا میکنم که این مالی که در ید شماست مال منه، من تسأل البینه، از کی بینه میخوای؟ قال ابابک در جواب گفت ایاکه کنت اسأل البینه علا ما تدعیه علی المسلمین، گفت از شما بینه میخوام، شما مدعی هستی ادعا میکنی اون مالی که در دست اون مسلمانه مال شماست، باید بیانه بیاری. قال امیرالمومنین فرمود فاذا کان فی یدی شی، اگر اینجوره با حکم خدا این است که مدعی باید بیانه بیاره، اذا کان فی یدی شیء، اگر در دست من چیزی است فدعا فیه المسلمون، قضیه به عکس شد، یه چیزی در دست من مسلمین ادعا میکنن که این مال ماست، تسأل و نل بینه الا ما فی یدی، از من بینه میخوای؟ چون از امیرالمومنین بینه خواسته بود که بینه بیارید که فدک مال شماست. وقد ملکتهو، در حالتی که من ذلیت بودم، مالک بودم، فی حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعده، ولم تسأل المؤمنین البین علی مدعا علی، اون ادعایی که بر من کردن از اونا بینه نخواستی شما، کما سألتن البین علی مدعیت علیهم، من گفتم اگر من مدعی شدم از کی بینه میخوای؟ گفتی از شما. حالا مسلمین بر من ادعا میکنن، چرا از اونا بینه نمیخوای؟ از من بینه میخوای؟ وقت قال، اون وقت در ذیلش امیرالمومنین استشهاد کردن به قول رسول الله، وقت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البینتو علا من ادعا ولیمینو علا من انکر، پیغمبر فرمود بینه به عهده اونیست که ادعا میکنه مدعی، ولی یمین علا من انکر، به عهده اون کسیست که منکره. پس این مورد از مصادیق این آیه است، این حدیثه. مورد این بود که اگر کسی در ید مسلمین چیزی هست و یک کسی میاد ادعا روش میکند، از کی بینه میخوای؟ گفت از شما. امیرالمومنین فرمود پس چرا در این مورد از من بینه خواستی که خلاف اونه؟ و این از مصادیق قول رسول الله هست که البینه تو علی المدعی. پس در نتیجه بحث ما همینه، لو تنازع فی عین فی ید احدهما، اون کسی که مدعی است اون کسی است که میاد ادعا میکند بر ذلیت، اون میشه مدعی. توجه فرمودید؟ اونی که ذلیت است میشه منکر. اینجا همون قاعده پیاده میشه، البینه تو علی المدعی، اگر مدعی بینه آورد به استناد همین روایت حکم میشه به نفع او، اگر بینه ندارد مطالبه کرد حلف رو، طرف مدعا علی قسم میخوره، قسم خورد حکم به نفع او صادر میشه، اگر چنانچه قسم رو رد کرد به مدعی، همون مراحلی که گذشتیم خوندیم قبلا، گفت من قسم نمیخورم، مدعی قسم بخوره، خب قسم رد میشه به مدعی، مدعی اگر قسم خورد این قسم اثباتی است، قسم میخوره برای اثبات مال بر خودش، منکر اگر قسم میخورد برای رد قسم میخورد که مال مال او نیست، مدعی که قسم میخوره قسم میخورد مال مال منه، اگر قسم خورد ثبت حقه، قسم نخورد سقط حقه، که قبلا تو روایت هم میخوند. اگر مدعا علی نکول کرد، اصلا نه قسم خورد نه رد کرد قسم رو، در نکولم گفتیم دو حکم هست، دو قول هست، بعضی گفتن یقضا علی به نکول، همینقدر که نکول میکند محکوم میشه، یا نه قاضی قسم رد میکند به مدعی، اگر قسم خورد محکوم حکم به نفعش داده میشه، قسم نخورد رد میشه ساقط میشه همه. پس مسئله از مصادیق قاعده مدعی و یمین، مدعی و منکر است و حکمش هم همون البینه تو علی المدعی و الیمین علی مدعی. این صورت اول. حالا فرض دوم، اگر این عینی که تنازع فی عین در دست هر دو نفر باشه، هر دو مدعی هستند و هر دو صاحب ید که مال در اختیار هر دوست، اینجا حکمش چیست؟ انشاءالله روز بعد میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.